بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في اشتراط العدالة الشاهد وتقدم ما بيناه في كتاب القضاء وأيضا بحثنا عنه في هذه الجلسات في كتاب الشهادات. والنقطة الأخيرة كانت في التفصيل بين تعديد المنكر وجرحه كما اختاره جماعة من فقهائنا مستدلا بمعتبرة المروية في تفسير الإمام العسكري عليه السلام. وحسب الكلام أنه يجب الأخذ والإفتاء بهذه المعتبرة، لكنه في صورة عدم إمكان تزكية الشهود بفحصٍ بتعديل آخرين لم يمكن، فحينئذ تصل النوبة إلى هذا التفسير كما أفادته هذه المعتبرة. لكن هذه المعتبرة تشتمل على بعد ما هو خلاف النصوص المتواترة وخلاف يعني خلاف ميزان القضاء المتفق عليه النص والفتوى. ولكن كقاعدة تبعض فقرات حديث واحد في الحجية يمكن لنا أن نقول أن عدم الالتزام وعدم الحجية أو عدم الإمكان بالالتزام بعد فقرات حديث لا يثبت ذلك الحديث في باقي الفقرات عن الحجية، كما قلنا سابقا في الحديث الصحيح الأعدائي أيضا ربما يتفق هذا المطلب، ربما يكون بعد فقراته غير قابل للالتزام من غير اختصاص المقام، فلا يضر ذلك بتمامية الاستدلال بهذه المعتبرة لهذا التفسير في فرض عدم إمكان تزكية الشهود. هذا كله كان في ما مطالب ما يعني تقدمت في كتاب القضاء. وأما النقاط الجديدة التي يأتي الكلام عنها، النقطة الأولى هي اعتبار المروءة. فإن لم نذكر هذا المبدأ في هذه الجزء، لكن طرح هذه المسألة يعني مسألة مهمة ينبغي طرحها بلحاظ ما وقع في الاختلاف بين الأعلام، وهي اعتبار المروءة في العدالة. النقطة الأولى هنا أنه المشهور في بعض تعابير بعض الفقهاء والأشهر في تعبير بعض الفقهاء الآخر اعتبار المروءة في العدالة. المتنا في المرب هو ارتكاب فعل دون شأن الفاعل بحيث يعيب الناس عليه لأجل ارتكاب هذا الفعل ويضحك عليه. يعني الناظر إذا شهد هذا الفعل من هذا الفاعل يضحك عليه ويعيب عليه، بل ربما يكون موجبا لإثبات حرمته وشأنه واحترامه بين الناس، كالأكل في السوق أو الجلوس في الشوارع والطرق للفقيه لبعض الأعلام، ويختلف هذا باختلاف مراتب شؤون الأشخاص. فمثلا لو كان شخصا عاديا سوقيا أو بقالا أو شخصا مثلا حمالا بنحو ذلك، إذا جلس في الطريق لا يعيب الناس عليه، وأما إذا كان عالما مثلا فقيها أو شخصية محترمة مهمة، لو أكل في السوق أو جلس في الطريق الشوارع مثلا بنحو ذلك يعيبون عليه، بل ربما يجب سقوط حرمته. فحينئذ قالوا بأنه يسقط عدالته، واستدل بذلك بوجوه من الروايات، ولكن أشكل على هذه الوجوه كلها صاحب الجواهر السيد الخوئي، ولم يقبل ولم يرتدي بقول المشهور. فقالوا في نهاية الشوط، يعني بعدم اعتبار الاجتناب عن فعل مناف المروه في الإدالة، وهذا هو مقتضى التحقيق، ونبين هذا المطلب تفصيلا. هذا إجمال الكلام. تفصيل این که در مسئله قبل ادامه مسئله اعتبار عدالت شاهد، یک آخرین مطلبی که ما داشتیم بحث میکردیم که تمام شده بود، منتها یه فضلکه ای رو به بعضی از روز فورم وعده دادم که بیان بکنم که لازمم هست، اون این بود که خب در جلسه قبل بیان شد این تفسیر، من در کتاب قضا هم آوردیم نام قائلین به این تفسیر رو، اسامی فقهای قائلین به این تفسیر رو، که اینا قائل شدن که بعضی مطلق قائل شدن، گفتن اگر چنانچه فرض کنید که بینه عدالتش محرز نشود برای شخص حاکم، همون اول میتوند که از منکر سوال بکنه، اگر منکر اقرار کرد اعتراف کرد این سوال بکنه که به نظر شما این دوتا شاهد چگونه این ابرازی که علیه شما میکنن قبول دارید، عدالتشون رو قبول دارید؟ اگر اونا گفتن که بله عدالتشون رو قبول داریم، اون توشون اشتباه کردن، حواسشون نبود، خطا کردن، اینجا حاکم باید حکم بکنه علیه شخص منکر، چون بعد از اینکه اذعان به عدالتش کردن خب اون قولشون چی میشه؟ آقا حجت حتی به اعتراف خود این شخص منکر که عدالتش رو قبول داره. ولی اگر چنانچه گفت نه، اون منکر گفت نه، اصلا من اینا رو عادل نمیدونم، اصلا من نمیشناسم اینا رو، نه حرفشون قبول دارم نه خودشون عادل میدونم، حالا عادل میدونم عادل نمیدونم تا از روی مثلا میگه من میدونم که این عادل نیستن، نه خودم نمیشناسم، فرق نداره. اینجا گفتن که حاکم نمیتونه حکم بکنه به بیانه، نوبت به حرف یکی میرسه، آقا اون منکر میرسه. این جماعت از فقها مطلق گفتن به این گونه که عقل میکنم، ولی در این معتبره در طول فقه توجه فرمودید، شاید کلمات فقهایی که مطلق گفتن را میشه به این هم کرد، چون اونو در کلامش نزد که اگر چنانچه عدالت شاهد اثبات نشد، خب این عدالت شاهد اثبات نشد دو صورت دارد، یه موقع است که حاکم افرادی میفرستد مثل این که در این معتبره خونده بودیم، دو نفر مورد اعتماد به خودش حاکم یکی میفرسته برای به اصطلاح دو تا میفرسته برای فحص، به اصطلاح یکی میفرسته دو نفر بالاخره میفرسه از مورد اعتماد خودشون رو برن برن حد خودشون رو فصل کنن. در این مؤتمر اومد که بعد از این که فصل کردن اگر چنانچه نتونستن در بیارن چنون اونا محلهی داشتن نه قبیلهی داشتن نه کسی که قابل که فصل نداشت، اگر داشت که باید به همون بعد فصل اخذ بکنن دیگه، نوبت به منکر چی آقا نمیرسه. بالاخره بعد از این فصل کردن یا میگن اینا اونا اقوام میگن که میان نمانده هایشون میان اونایی که تعدید کردن یا جهر کردن یا جهری نسبات میشد یا چی آقا تعدیدی نسبات میشد، در هر صورت میگیرن نوبت به حاکم باید بگیری اون رو دیگه، نوبت به این که از منکر سوال بکنه چی آقا نمیرسه. اگر نه کسی بود که محلی نداشت قبیلهی نداشت شخص معروفی هم نبود امکان فصل نبود اصلا از اول، اونجاست که به منکر این ترتیب داریم معتبر هست. به نظر میرسد که کلام فقها ها رو میشد به همین هم کرد، اون جماعتی که این رو قائل شدن که در صورتی که امکان اثبات شهادت اون دو عادل نباشد رو بشه به همین هم کرد، یعنی بلا اینکه اشاره نکردن به اینکه بعد الفصل اینها، لیکن قابل حمله، قابل حمله چه نشه اثبات بشه یه مصابش همینه دیگه. ولی اونی که ما حجت داریم این معتبره هست، این معتبره این است که حاکم از اول که شهادت این دو شاهد براش مهرت نیست وظیفه داره فصل بکنه، معتبره اینو میگه وظیفه داره فصل بکنه، یعنی بفرسته دو نفر مورد اعتماد خودش رو به محله و به اون قبیله و به اون منطقه که اینا زندگی میکنن فصل بکنن، ببینه این اون اقوامشون اهل محلشون دوستانش ایناش اینو جعل میکنن یا تهدید میکنن. تا نفرسته حق اصالت منکر چی آقا نداره، ولی اتفاق کلمات فقها ها میگیره هم از اول، هم اگر شاید اثبات نشد این بفرمایید که عدالت اینو معلوم نبود برای حاکم، هم از اول هم این حاکم میتونه چیکار بکنه آقا به این منکر بگه، ولی عرض میکنم اون اطلاق قابل اصل چی آقا نیست، با اینکه قابل حمل هم چی آقا هست کلمات فقها ها برای این معنا. یک نکته اینجا که میمونه این است که در این حالا اینا رو گفتیم قبلا، متوش این نکته که الان امروز میخواستم بگم اینه، این نکته این بود که در اینجا اومده فإن رجع به خیر به خبر سیئه، یعنی اون دو نفر معتمدی که حاکم فرستاد برای تحقیق رفتن در محله در منطقه در اون اقوام قوم شخص یه خبر سیئه آوردن، سنان قبیل یعنی جهرش را آوردن، جهر این شخصه بله فرق ندارد، اقوام یعنی دیگه حالا زینف نباشد دیگه معلومه دیگه، اگه زینف باشد که مراد نیست از ان رجب فرمودی غیر زینف بله در حال اطلاق دارد دیگه فرق ندارد، فقط اونی که مانع هست نگه زینف نباشد، رجب فرمودی این روایت دارد که از اهل محله منطقه آشنایان دوستان و اقوام که البته زینت نباشد این دیگه بعد. خب اگر اونو گفتن که جعل کردن این شخص رو قبل سرا ان قبیهن دعا صلی الله علیه و آله و سلم دعو رسول خدا این بود که دعوت میکرد به هم اون اقوام اون دوستان اون آشنایان اون کسانی که گفتن که این شخص سده نیست و جهر کردن اونا رو می آورد، چیکار می کرد؟ وقتی که آورد به دادگاه می فرمود که اتعرفون فلانن فلانن آیا شخصی رو به چنین نامی شما اصلا می شناسید؟ فیقولون و نه فیقول او بودو بشینید اینجا تا من اون شخص الان بیارم در حضور فیلم آینه مطابقت بشه، چون ممکن هست که اون جا که گفتن به اسم شخص رو می شناسن. خب ربا ما که این آقای مدعی که این شاهد رو آورده این همنام اون باشد ولی عین خود اون چی آقا نباشه، باید بیارد اونا ببینن تا تصدیق بکنن که اونی که به اون نام به این نام اونها از اول که شاهد نفرستاده بود که اونا ببینن که شاهد همون تو دادگاه بوده ندیده که ببینه که اونی که اونا با اون نام جر کردن این آقا رو بیارن در حضورش نشون بدن در حضور اینا ببینه این همون این هست این مسما با اون اس تطبیق میکنه یا به خب فیقولون نه فیقول اقعدو حتی یحضر اون دو نفر حاضر بشن فیقولون فیحضر هما اون دو نفر حاضر بکنن فیقول القوم اقما هما آین همون هم فیقولون نه اینا میگن بله فیقولون نه فیقولون نه
حالا تا اینجا ما اصل محل شاهد اینجاست. الان لم یهتک سترن به شاهده این ولا علیه ما ولا ربطه ما توبیخش نمی کنه این دوتا رو، ولیکن چون بالاخره این دوتا شاهد بودن دیگه، شاهد دادن. حالا ها گفتن عادل نیست، اینه که گناه نکرده که شهادت دادن، که مشهود خودشون شهادت دادن دیگه، وجه توبیخ نداره. ولیکن ید الخصوم الاسوله، اینجا این خلاف قاعده هست، خلاف نص فتواست. چرا؟ برای اینکه در این فرد معلوم شد که ثابت شد که اون به شاهد عادل چی آقا نیستن، پس بیانه اقامه نشده. وقتی که بیانه اقامه نشد نوبت به چی میرسه آقا؟ یمین میرسه. انما عقضی بینکم بالبینات بر ایمان، بیانه که نبود نوبت به یمین میرسه. اینجا صلح بر خلاف نص و فتواست، هم نصوص متواتره هم فتوا اتفاقه. حالا این آیه مانع میشد که ما این رو باید عمل دست بکشیم در اون قسمت هایی که محل استشهاد ما بوده و دلالتش خام بوده؟ خیر، به قاعده همون تبعض فقرات حدیث واحد در حجیت این قاعده رو ما مستقلا در اصول بحث کردیم. بله، هنوزم میاد بعد همون قاعده تو اصول، ازش رد نشدیم. خب این از نکته سابق بخواستیم اشاره بشته باشیم. عمدت الکلام الان این است که ما میخوام که یک مسائلی رو بر اساس همین متن تحریر مطرح بکنیم که در کتاب القضا مطرح نکرده بودیم. تا اینجای کلام همه رو در کتاب القضا مطرح کرده بودیم قبلا، ما تش اومدیم بازسازی کردیم، دفع دفع شده، نقض ابرام شده، لازم هم بوده. از اینجا نکاتی که میگیم در قبل نگفته بودیم. اولین نکته که بعضی از بزرگواران اشاره کردن، من رفتم نگاه کردم، حرف خوبیه، باید مطرح بشه این، چون بین فقها هم اختلاف شدیدن و محل اطلاع هم هست. و اون است که آیا خلاف مروت یعنی ارتکاب و فعل منافی مروت، این آیا موجب اثبات عدالت؟ به عبارت دیگر، هل یعتبر فی العداله الاجتناب عن فعل منافی للمروت ام لا؟ آیا اجتناب از فعل منافی مروت شرط است در عدالت یا شرط یا آقا نیست؟ این رو عرض کنم به شما که شهید این رو نسبت داده به اشهد. من یک مقداری از این بحث به امروز مطرح میکنم چون بحث پردامنه است، شب انشاءالله مطالعه بفرمایید، چون از قبل نگفته بودم خدمت آقایون که اصل تنقید های فقها رو میگیم و وارد عدده که میگیم فردا میگیم انشاءالله. مرحوم شهید در مسائل نسبت به اشهد داده این رو که قائلا به اعتبار اجتناب ارتکاب خلاف مروت در عدالت اینجور دارد، و علم ان المصنف یعنی محدث صاحب شرایط اعتبارت مسالکی ان المصنف لم یتعرض للمروت فی قاضی العداله، محدث در معتبر اصلا در شرایط عدالت این خلاف مروت رو متعرض چی آقا نشده، و کأنه لم یجعل ترکها قادحا یعنی ترک مروت رو، ترک مروت، ترک مروت یعنی چی؟ یعنی ارتکاب فعل منافی مروت رو، این رو لم یجعل ترکها یعنی ترک المروت رو واضحا او یتوقف فی ذلک، یا رأیش بر اینه که این قادح نیست یا اینکه متوقف در این، چون متوقف نیورده دیگه. بله، به عنوان قادح عدالت این رو چی آقا نیورده. و هو قول بعض العلماء، این یه قول بعض علماء هست که اینا قاضی نمیدونن، من حیث انه یخالف العاده و شر، عمده تکیه استدلال های خویی به همین کلمه است، فقط خیلی زیاد مناب میده به همین هم یه دوتا کلمه که چی؟ که من حیث انه یخالف العاده و شر، یعنی مخالف عادت مردم هست، مردم اینو میدونن، شارک اینو حرام نکرده، شاره اینا رو حرام معنی ندارد، یعنی اون عیبی که در مستعی ابی عفور انساطرن به جمعی عیوبهی با این بیان، اون عیب شرعیه، اون عیب گناهان هست، اونی که شاره معنی کرده باشه هست. خب این که شاره معنی نداره مباهه، پس این فقط صرف مخالفت عادته، خب این که موجب حرمت نمیشد، که موجب قاده نمیشد. ول اشهر، حالا این اشهرش اینجاست، ول اشهر اعتبار حافظ شهاده، پس اینجا اشهر این، پس این اشهرش معلوم میشه در مقابل قول ضعیفی هم نیست، قول قوی هست که اون اشهره، اشهر در مقابل مشهور هست. سبا اون جعلناه و شرط من الاداله، حالا اینایی که میگن شرطه دو دستن، یکی دیگه میگن جز عدالت آقا، این جزء چی است آقا؟ عدالت. کما هو المشهور، مشهور این است که میان این دو قول دارد میگه، همینان که قائلین این است که ارتکاب فعل خلاف مروت منافی مروت این قاعده در عدالت، اینا دو دسته شدن. یکی میگن که مروت اصلا جزء عدالت، وقتی که شما یعنی کسی خلاف مروت مرتکب بشه اینجا چی میشه آقا؟ یعنی خود عدالت رو از بین برده دیگه، یعنی مثل عدالت دیگه فرق نداره. بله، شرط من عدالت کما هو مشهور من ان العدل هو الذی بله تعتدل احواله دینا و مروتا و حکما. او در خود عدالت که ماده لغویش اخذ شده، اعتدال اخذ شده و خلاف مروت خروج از حد چی است آقا؟ اعتدال هست. بله، هم جعلنا ها خارج از انها، یعنی که نه بگیم آقا مروت خارج از عدالت، داخل در ماهیت عدالت این جزء عدالت نیست. انها و صفتون به رحصه ها کما جرا علیه جماعتون، در این حال اینا میگن که شرطه، ولی که صفت خارج باشد ولی در عدالت چی هست آقا؟ شرط. شرط در بله ولی نه، شرط در خود عدالته، یعنی شرط در عدالت خود راویست، یعنی شرط خارجیست. این شرط چی هست آقا؟ خارجیه. اونجا شرط بوده، اینجا چی هست آقا؟ شرط. در واقع اونجا شرط بوده، مروت جز عدالت بوده، اینجا شرط، شرط حقیقیه. شرط، شرط داخله، هر شرطی شرط هست، ولی هر شرطی شرط چی آقا؟ نیست. این شرط هست و شرط نیست. اون شرط بود و به طبع شرط هم بوده. در جا فرمودی فرقشون اینه. بله، خب اون وقت دارد که بله کما جرا جماعه فقط اغربه فی القواعد، اغربه واقعا یعنی بعید دانش، فی القواعد حیث و جعلها جزء من العداله، گفتیم بعیده که خارج باشد، داخل در خود همین چی هست آقا؟ عدالت جزءشی. و عرفها، عرف این مروره. پس الان تعریف علامه رو میخوام به شما بگیم از چی آقا؟ مروت. عرفها به انها کیفیت و نفسانیت و راسخت تبعث رو بله، این تبعث اون انسان رو، تبعث اون نفس رو الان ملازمت تقوا و مروت ایجو تعریف کرده. بله بله، تعریف عدالت ببینیم. و عرفها ها و انها کیفیت و نفسانیت و راسخت تبع از الان ملازمت تبع و المروت. ولی چون باید این مروت رو دارا باشد، این به همون عدالت در میگرده، یعنی عدالت خودش در تعریف خودش این مروت رو چی آقا داره. بله دیگه، ایسو جعلها جز ان دیگه. بله دیگه درسته. ثم جعلها قسیمند الاداده و شرطن آخر به قبول شهاده. اون وقت در این حال این رو قسیم عدالت قرار داده، یعنی این جزئی است که این رو گرفته خودش یک شرط مستقل قرار داده برای قبول شهادت. فجمع بین القولین، یعنی در این حالی که این رو جز میدونه، در این حال این جزئی است که این رو گرفته منفردن شرط در چیه قرار داده آقا؟ عدالت قرار داده و شرط دیگری برای قبول شهادت قرار داده به قسیم عدالت. گفت هم عدالت شرط در این قبول شهادت و هم چی آقا؟ حالا مروبه. خب این اشعر در جواه مرد که بقیه کلام فی منافیات مروبه کف زخیره و کفایه دعوا الشهره علی اعتبارها، میگه اونا ادعای شهرت کردن بر اعتبار همین مروبه فی عدالت شاهد و امام، هم در بحث جماعت و هم در بحث چی آقا؟ شهادت. بله، بل عن الماهوزیه که از ظاهر عبارتش برمیاد که از فقها هست، نام فقهایی باید باشه. بله، نقل حکایت اجماع علی ذلک و عن مجمع البرهان الدیدی انه احتمل اجماع علی اعتبارها حتی فی غیر مستحب زکات و خمس که دست پایین هستن، از خاص بیجل و پلاس هستن و افراد که هستن که چندان در میان جامعه اون شأن و شؤونی ندارن که این خلاف و مروت به این برای اینه چی باشه آقا؟ عیب باشه. خب در غیر این بلکه ذخیره ایضا و ظاهر المفاتی ان المشروط جعلها جزءا فی مفهوم العداله. اینجا رأی فقها معلوم شد، جدور بین الاشهر و چی آقا؟ مشهور. حالا مرحمت بفرمایید اینا رو مطالعه بکنید در اینجا. بله بله، اینا رو مطالعه بفرمایید انشاءالله و مصادر رو خودتونتون پیدا بکنید. در هم جواهر هست و هم آقای خویی در کتاب مستند خودش اونجا مطرح کرده در شرح عروه در اجتهاد تقلید. آقا در کتاب اجتهاد تقلید اونجا بحث از عدالت آورده مطرح کرده انشاءالله برای جلسه بعد. و اما امروز رو ما طبق قاعده حکمت‌هایی از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه مطرح می کردیم که همه استفاده کنیم از این حکمت ها، ولیکن در این امروز ما بعد از مدتی که این سه عهدنامه بگید، معاهده بگید، کنوانسیون به قول فرنگی ها و یا هر اسمی روش بذارید، FATF و CFT و پالرمو، دست به دست شد از مجلس به شورای نگهبان، از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت و این مجمع هم به چند باری بحث کردند و تعویق انداختن. در تعویق انداختنش بعضی ها یه جور گفتن وجه تعویق رو برای اینکه پخته بشد مطالب بیشتر نقض ابرام بشد، بعضی هم گفتن نه قضیه یه چیز دیگری هست، برای این است که اینا چون دیدن که دارد این نفیش تسلیم میشد و در شرف این دیدن که رأی برای تصویب نمیارد تأخیر انداختن تا جبر رو آماده بکنن، زمینه رو برای اینکه این تصویب بشد. هر دو رو برای ما نقل کردن بالاخره دو گروه، حالا این باشد اون باشد برای ما این مهم نیست. آنچرا که مهم و اساسی هست در این قضیه ما این هست که دشمن یعنی استکبار جهانی، آمریکا، استکبار اروپایی، بعد از اینکه در این جنگ داعش علیه اسلام و مسلمین به تشیع شکست خورد و بعد از اینکه در این جنگ‌های نیابتی که در منطقه بارها و بارها برای مقابله با ایران که این اخیراً آخر اون خبث باطنشون و اون قصد شومشون رو به لفظ درآوردن که ما نیروهای آمریکایی رو، نظامی‌های آمریکایی رو که چند هزار در عراق داریم میخوام بیشترش بکنیم، بیرون نمیبریم برای اینکه مراقب ایران باشن، که کشف از این کرد که از اول تمام این جنگ های نیابتی برای مقابله با ایران بود، شکست خوردن اینها رو، آخرین شکستشون که تو دهنی رو از خود مسئولین عراقی خوردن که ما هرگز به شما اجازه نمیدیم که نیروهای نظامی داشته باشید در خاک ما علیه کشورهای همساده، مخصوصا ایران با اون پیوندی که داریم. و بعد از این که در اون فتنه هایی که 88 قبل 88 بعد 88 در داخل کشور ایجاد کردند، حمایت کردند، ساپورت کردند این نیروهای فتنه‌گر رو از داخل و خارج، هدایت کردند در فضای مجازی با انواع ترفندها، دیدن هیچ طرفی نمی‌بندند و هیچ توان مقابله رو ندارند. اینا نقشه کشیدن از مدتی قبل که این راه رو طی بکنن، یعنی یک اجماع جهانی علیه ایران، نیروهای انقلابی و نیروهای انقلابی که بازوهای نظام جمهوری اسلامی هستند، با اجماع جهانی اینها رو کنار بزنن. اجماع جهانیشون چی هست؟ طرح بین المللی بنویسن تحت عنوان برجام که علیه ایران و تحت عنوان FATF و CFT علیه نه تنها ایران بلکه کلیه نیروهای انقلابی که بازوهای ایران هستند. دشت و شعبی عراق بازوی ایران هست. کسی منکر این معنا باشد جز مکابر و مغرض نمیتواند باشد، برای اینکه عتبات عالیات ناموس ایران است، ناموس شیعه است. اگر هشت و شعبی عراق دفاع میکند از عراق، یعنی از ناموس شیعه دفاع میکند. سپاه قدس به کمک هشت و شعبی میرد، با هم با فرمان مرجعیت و رهبریت میرن از عتبات عالیات دفاع بکنن. این دو بازوی برای یک پیکر هستن. انصار الله یمن اگر در مقابل عربستان عنود خائنی که او خود بازوی آمریکاست، بازوی صهیونیست است، بازوی استکبار جهانیست در منطقه علیه ایران و علیه مکتب اهل بیت علیهم السلام، انصار الله در مقابل چنین نیروی وامیستد، پس در حقیقت انصار الله بازوی ستبر انقلاب اسلامی ایران است. حزب الله لبنان، خب میدونید در مقابل چه کسی ایستاده و مقاومت کرده، چه کسی را به زانو در آورده؟ اسرائیل را، صهیونیست را به زانو در آورده. خب پس این بازوی ستبر نظام جمهوری اسلامی است. دشمن اینا رو خوب فهمیده، خوب میدوند که فقط یک راه مانده و اون با اجماع بین الدولی لا بین المللی، ملل که با اینا مخالفن، ملل که اینا رو قبول ندارن، ملل که علیه اینا دائما دارن قیام میکنن، بین الدولی، بین دولت‌های مختلف جهانی اعم از اسلامی غیر اسلامی، حتی ایران، امضا بگیرن، اجماع جهانی درست بکنن. علیه کی؟ علیه این بازوها، از طریق فشار مالی. یعنی اون علت اصلی، اون قسمتی که در واقع کلید قوت نیروهاست، مسئله اقتصادی است که اگر تحریم بشن طبعا دست اونها از تهیه عده و عده برای مقاومت چی میشد آقا؟ کوتاه میشد. خب اینا تحت عنوان پولشویی، خب ممکن است باشند عده تروریست ها که پولشویی بکنن، که کردن، اون همون داعشه، این کارا رو کردن. به زور روز روشن اومدن در خاک عراق و معادن نفت و سرمایه های عراق رو به یغما بردن. به نفع کی؟ به نفع آمریکا، به نفع اسرائیل، به نفع دشمنان دین خدا و دشمنان اهل بیت و دشمنان نظام جمهوری اسلامی. بعد اون نیروهایی که تحت تربیت خودشون هستن از تروریست ها همه این کارا هستن، اما سپاه پاسداران و هشت شعبی و انصار الله اینا چه کاری به پولشویی دارن اصلا؟ اینها تصریح کردن به مجلس، گفتن که شما اینها رو نباید استثناء بکنید. اینها میگن که ما هر این آیونی که قبول دارن تصریب اینها رو طرفدارش هستن، تمام سر و ته حرفشون رو جمع بکنی فقط به یک نکته بنده. اون یک نکته چیه؟ این است که ما شرط تحفظ میکنیم، یعنی طرف قرارداد که میخواد امضا بکنه میتونه برای خودش شرط تحفظ بکنه. شرط تحفظ ایران چیه؟ بر حق خودش، اینکه این نیروهای اسم نام برده شده رو ما تروریست نمیدونیم، مستثنا بکنید. اونا اصلا به اینا نامه دادن، تصریح کردن. اینو کی میگه؟ اینو خبرگزاری رسمی میگه، صدا سیما اعلام میکنه که اونا گفتن ما این شرط تحفظی که شما میگید قبول نداریم، به شرطی که شما اینو حذف بکنید ما این رو قبول میکنیم. اینطور تصریح کردن. امروز مسئله فقط مسئله معیشت نیست، مسئله فقط فشار اقتصادی نیست، مسئله مهمتری است. اون با براندازی نظام جمهوری اسلامی است. اون یا براندازی نظام است اگر بتوانند استقبال جهانی، یا متوقف کردن رشد نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت مظاهر قدرت و اون مایه ها و منشأ قدرت نظام جمهوری اسلامی. هدف اصلی اینه. حالا به چه به جنگ های نیابتی باشد، چه به ایجاد فتنه های داخلی و تقویت فتنه های داخلی باشد، یا به انواع ترفند های دیگر که اون آخرین به نظر اینها و مهمترین ترفندی که خودشون گفتن تحریف خودشون هست، تصریح خودشون هست که ما باید ایران رو مهار بکنیم، قدرت مهار ایران رو مهار بکنیم. در واقع هدف اصلی اینه. منتهی فشار اقتصادی یک حرزه است برای اینکه اون هدف اصلی برسن. هدف اصلی برسن. امروز مسئله مهمیه و اون ایجاد اجماع بین الدولی با امضای خود ایران علیه خود بازوهای ایران، برای قطع بازوهای ایران هست. من تعجب میکنم این مسئله واضح رو شما آیا نمیفهمید، یا اینکه اون چشم بصیرت و بینایی شما از بین رفت به خاطر زد و بندهای سیاسی و بدبستانها. واقعا یک هشداری است، باید هشدار بدیم به مسئولین جمهوری اسلامی، هشدار به طلاب، فضلا، فقهای قم و اونهایی که میخواند این نظام مقدس پایه بگیرد و رشد بکند و حفظ بماند. حفظ کیان اسلام و مسلمین رو میخواند، حفظ کیان مذهب رو میخواند. باید متوجه باشند که این طرح‌های استعماری چه نقشه ای رو دارد. از واضحات است که این نقشه رو دارد. وقتی که شما تحریم مالی بکنید این نیروهای به اصطلاح شما تروریست رو، که از نظر شما نیروهای انقلابی مسلحی که بازوی نظام جمهوری اسلامی هستند، اهداف نظام جمهوری اسلامی رو پیاده میکنند، ارزش‌های انقلاب اسلامی رو صادر میکنند، مزاحمین از کفر و فساد رو برمی‌دارند، از این پیشدست و صدور این انقلاب، خب این چه معنا میده؟ امروز این مسئله مهمی است. شما که میگی شرط تحفظ، خب اونا قبول نمیکنن. شما در برجام تجربه کردید، خودتون گفتید ما شرایطی گذاشتیم که اینا نتونن از این معاهده سوء استفاده بکنن. چه شد؟ آیا با واقع تطبیق دارد این؟ مطابق شده با واقع؟ آیا واقعیت داشته یا نه؟ الان وجدان پیش روی شماست، میبینید این برجام رو که چگونه یک وسیله‌ای شده، دستاویزی شده برای استعمار و استکبار جهانی علیه خود ایران، که بخواد تحریم‌ها رو ادامه بدهد و جلوی رشد فنون نظامی هسته‌ای رو بگیرد و حتی به مسائل دفاعی موشکی هم تجاوز بکنن، اینها رو هم بخواد که مار بکنن. خب اینا رو شما دیدید. شرط گذاشتن شما چه ثمری داشته تا الان که الان میخواد بگید ما شرط تحفظ میکنیم؟ معنی ندارد. مگر نمیبینید خویا به شما رسما اعلان میکنند ما به شرط این قبول میکنیم که شما شرط تحفظ کنار بذارید، به شرط اینکه این کشورهای این نیروهای انقلابی رو استثناء نکنید از تروریست‌ها؟ به شما دارم میگن رسما. اون موقع رسما هم به شما نگفته بودن، الان که رسما دارم میگن. امروز اینا طلبکار هستن از شما، امر به شما میکنن که ما یک گام برداشتیم برای برجام. آخه چه گامی که همه آقایان اهل اقتصاد و از اون رئیس بانکش و غیره و غیره قبول دارن که این گام مؤثری نیست. خودتون هم قبول دارید، در تریبونا اعلام میکنید که این گامی که اینا برداشتن این گام مؤثری نیست. ولی در مقابل این گام غیر مؤثر میگن شما به این، در مقابل این گام باید این CFD رو، باید شما به شرط این ما این گام رو برداشتیم که شما اون رو تصریب بکنید، باید بکنید. شما الان شدید مجری عوامل استعمار، شما شدید مجری دستور این سران استکبار با این کار. آیا این در واقع اقدامی است برای مجد و شوکت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی؟ چرا واقعیت ها رو کتمان میکنید، وارون جذب میدید؟ مگر برجام چه فایده اقتصادی برای شما داشت که میخواد این داشته باشد؟ شما ها مگر نبودید بگید اگر برجام پا بگیرد دیگه دیوارهای بلند بی اعتمادی از بین میرد، دیوارهای تحریم شکسته میشد، اقتصاد شکوفا میشد؟ مگر همین شما ها نبودید این شعار رو دادید؟ چگونه امروز دروغ از آب در آمد و خلاف در آمد؟ امروز باز همون دروغ ها رو به مردم دارید تحویل میدید. این واقعا جای تأسف است و جای هشدار و وظیفه همه ما رو در این برهه از مقطع انقلاب سنگین میکند. خدا رو به محمد و آلش علیه السلام قسم میدیم که ماها رو در شناخت وظیفه و انجام وظیفه در مقاطع حساس نصرت عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.